لحظات رو و بهترین فرصت ها رو بسازید و ازش استفاده بکنید. امیدواریم اگر در کوه هستید، اگر در حال ورزش صبحگاهی هستید، فراموش نکنید سلامتی بهترین نعمت هست. راهنما رو خواهیم شنید که یک نگاه هست از دیدگاه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به جهان اسلام. لطفاً توجه بفرمایید.
مستدبرین منحصر نیستن به سلاطین.
شما آبروی اسلام را و آبروی رسول خدا را در پیشگاه مقدس تعالی حفظ کردید.
حالا که آزاد شدیم، آزادی را وسیله برای خدمت به خلق و خدمت به خالق قرار میدیم.
راهنما ویژه برنامه متشکل از آرا و اندیشه های امام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما شنوندگان رادیو گفتگو. خداوند متعال رو شاکریم و خرسند از این که بار دیگر با برنامه رهنما، برنامه‌ای که متکفل پرداختن به مسائل مهم و اساسی اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه هست، در خدمت شما گرامیان هستیم و امیدواریم که برنامه هفته قبل ما رو که با موضوع جهان اسلام و نگاه امام به جهان اسلام بود شنیده باشید. این هفته هم انشالله در ادامه مباحثی که هفته قبل خیلی گرم و به نظرم صریح و جدی تقدیم شما گرامیان شد، بنا داریم تا با حضور جناب دکتر جواد منصوری و جناب دکتر نورالله قیصری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بحث‌های جدی رو تقدیم شما گرامیان بکنیم. من بعد از لحظاتی مختصری از آنچه در هفته گذشته شنیده شد و طرح شد تقدیم می‌کنم و آغاز گفتگومون خواهد بود با دو کارشناس عزیز. ما در هفته گذشته چهار محور اساسی رو تقدیم شما شنوندگان کردیم. بحث از چرایی ورود امام به مسائل جهان اسلام و نسبت اون با منافع ملی و تبیین نگاه امام به جهان اسلام و در کنار اون نگاه استعمار و نقطه مقابل و جریان دشمن و معارض با جهان اسلام نسبت به منطقه و اتفاقات اون، و در آخر هم بیان مشکلاتی که در جهان اسلام از نگاه اماممون وجود داشت تقدیم شما شد. فکر میکنم محورهای پایانی که درباره مشکلات جهان اسلام بود، درباره نبود رهبری، ضعف دولت‌ها، غرب‌گرایی در بین اهالی فکر و اندیشه که در جهان اسلام وجود داشته و آفتی است در کشورهای عربی و اسلامی هم امروز وجود دارن و جولان عجیبی دارن میدن در عرصه فکر و فرهنگ، وابستگی که اشاره بسیار خوب مهمان عزیزمون بود، تفرقه و نبود نگاه کلگرا در جهان اسلام از جمله موارد مهمی بود که درباره مشکلات جهان اسلام طرح شد. اجازه بفرمایید که سلام علیکی با مهمانان عزیزمون داشته باشم و آغاز گفتگو با دو عزیز. آقای دکتر منصوری سلام، وقت شما بخیر، به رهنما خوش آمدید.
سلام خدمت جناب عالی و استاد محترم جناب قیصری و همچنین همکارانتون و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم آقای قیصری، خدمت شما عرض سلام و خوش آمد دارم.
من هم خدمت عزت عالی جناب استاد منصوری، شنوندگان محترم عرض سلام و ادب احترام دارم. تشکر میکنم از دعوتی که انجام شد.
سلامت باشین. اگر موافق باشید ما بحث رو از مشکلاتی که محورهاشو و در واقع عناوینش رو در برنامه قبل گفتیم آغاز بکنیم. آقای دکتر منصوری، این محورهایی که تقدیم شنوندگان شده، خب هفته گذشته با کمک جناب عالی آقای دکتر قیصری اینها رو احصا کردیم از نگاه امام، به نظر میاد شاید ام المشکلاتش و اساسی ترینش نقشه ای است که استعمار برای منطقه ریخته، ایجاد تفرقه، این بستگی ها، این غرب گرایی ها، حتی نبود رهبری و نبود نگاه کلگرا، اینها همش واقعا ارمغان استعمار برای جهان اسلام و چون اونها میگفتن ما میخواییم آباد بکنیم با عنوان ارمغان تقدیم ما کردن و بعد دیدیم که یک کادوپیچی بود پر از مفسده و فساد و عیب و ایراد. خب اینها حالا در دامان جهان اسلام وجود داره. نگاه امام برای در واقع یک مواجهه همه جانبه با این مشکلات در حل این مسائل چی بود آقای دکتر منصوری؟
بسم الله الرحمن الرحیم. از کنم که حضرت امام در واقع وقتی که میخواستن در مورد جهان اسلام صحبت کنند معمولا دو جریان بحث رو داشتند.
بله.
به عبارت که دو دسته، اگه بخوام مجموعه مطالب رو دسته بندی کنیم، دو دسته مطلب داشتند. یه دسته مطالب خطاب به جهان اسلام بود که حالا عرض میکنم محوراشو.
بله.
و یه دسته مطالب خطاب به جهان استکباری بود. در مباحثی که ایشون داشتن در مورد خطابشون به نظام سلطه استکباری، هدفشون این بود که به جهان اسلام دشمن رو معرفی کنن، ویژگی های دشمن رو معرفی کنن، برنامه های دشمن رو بگن و متقابلا کارهایی رو که باید در مقابل دشمن کرد رو بگن. لذا ایشون خیلی درباره ماهیت نظام سلطه صحبت کردن و من فکر میکنم اگر کسانی عمیقاً صحبت‌های ایشون رو مطالعه کرده باشن، نظراتشون در برخورد با نظام سلطه یه نظرات خیلی قاطع شفاف هستش. ایشون به طور کلی معتقده که امکان سازش با جهان سرمایه‌داری و سلطه استعماری وجود نداره. خیلی روی این قضیه تکیه میکنن. این یکی از اون مسائلیه که ما الانم تو کشورمون محل بحثه.
بله.
واقعا باید بیایم حرفای امام رو استخراج کنیم، دقیق ببینیم که چی میگه. من یادم یه بار ایشون فرمودن که ما میخواهیم با همه دنیا رابطه داشته باشیم، حتی امریکا، به شرط اینکه آدم بشود. خب ببینید این جمله رو بیایم یه خورده عمیق‌تر، دقیق‌تر، علمی‌تر بشکافیم. اینا نکات ظریفیه. میگه اسرائیلی که اصلا حرفش رو نزنه، اون انگوشش هم به دریا بزنه دریا نجس میشه. بعد در مورد برنامه‌هاشون میگه، بحث از خود بیگانگی کردن و نمیدونم وابسته کردن و تبلو مفصل تو میزنه.
خب من استناد فرمایش قبلی شما رو بخونم تا شما محور بعدی رو میخواد اشاره بفرمایید. امام جایی فرمودن که آیا سران قوم نمیدانند، آیا سران قوم نمیدانند و ندیدند که مذاکرات سیاسی با سیاستمداران قدرتمند و جنایتکاران تاریخ قدس و فلسطین و لبنان را نجات نخواهد داد و هر روز بر جنایات و ستمگری های آنان افسوده خواهد شد؟ این همون تعبیری که شما فرمودید برای
بله، واقعیت قضیه اینه. واقعیت قضیه اینه. ما وقتی که با سران دولت‌های بزرگ دنیا، حالا چه مستقیم مذاکره می‌کنیم، چه مذاکراتشون با دیگران، چه صحبت‌هاشون، اینا اصلا برای ما حق قائل نیستن، برای ما اصلا شأنی قائل نیستن، اصلا هر جدیه. نهایتا میگن که خیلی خوب، ما حالا با اینا یه نیمچه رفاقتی یا تظاهر به رفاقت داشته باشیم، هرچی دلار نفتی دادن بگیریم، نفتشون هم بگیریم، بازارشون هم بگیریم، بعد فلان. واقعا اینطوریه؟ من غیر از این فکر نمی کنم در مورد اونا. حالا البته میگم نظرات مخالفی وجود داره، باشه، ولی امامم در بطن نظرشون همین بود به شدت، به شدت. من یادم زمان شوروی بود یه بار ایشون میفرمودن که شما حواستون باشه، این خارجی یا این قدرت های بزرگ، مخصوصا این شوروی ها، شاخ میزنن و عقلم ندارن. این کنایه از این که عقلانیت به معنای درستشه، معنای صحیح نه، که برای عقل شیطانی رو دارن، برای کار خودشون عقلانیت انسانی و الهی ندارن.
بله.
اینا فقط شاخ دارن بزنن. خب این یه محور بحث بود، اما یه محورم هستش که با جهان اسلام صحبت میکنه که چهار محور داره، یعنی این دست صحبتی رو که با جهان اسلام میکنه. یک بار خطابش به علماست، با علمای صحبت میکنه که حالا بعدا خواهم گفت. یک بار با مردم صحبت میکنه، به مردم خط میده. یک بار روی مسئله وحدت بحث میکنه که این مسئله وحدت و امام در مورد همه میگه، ما و دیگران که تأکیده. یکم با حکومت ها صحبت میکنه. پس چهار محور صحبت داره. قبل از اینکه من راجع به محورهای یک و دو و چهار صحبت کنم، فقط راجع به محور سوم که وحدته یه مختصر صحبت میکنم، بحث رو میذاریم برای ادامهش. به بعد دیگه از کنم که امام در نظریه سیاسی خودشون اصلا در بخش قدرت یه نظریه ویژه دارن. در دنیا قدرت الان به چیه؟ پول، سلاح، منطقه نفوذ و از کنم تبلیغات. تقریبا این چیزا عمدتاً عمده ترین منابع قدرت امروز تو دنیا به این چیزا تعریف میشه. چقدر پول داری؟ چقدر وسعت سرزمینی داری؟ چقدر منابع داری؟ چقدر نفوذ تبلیغاتی تو دنیا داری؟ به همون نسبت یعنی تو قدرت داری. اما امام اصلا به این مسئله توجه نداره. میگه وحدت بر اساس ایمان قدرته و انقلاب رو با همین نظریه ایشون پیروز کرد. خوب روی این قضیه تأمل کنید. این خودش شاید نمیخواد بحث بیشتری رو میطلبه، چون میریم به عوامل پیروزی بله، انقلاب باید بله، بحث کنیم. بله. ایشون معتقد بر اساس همین باید تو جهان اسلام عمل کرد.
ما رو در راهبردها بررسی جدی‌تر کنیم وحدت رو، که
یعنی در واقع وحدتی که ما میگیم فقط وحدت سوری آدما و جمع شدن نیست. میگه این وحدت اساس قدرته و تا زمانی که این وحدت باشه قدرت هم هست، البته بر اساس ایمان. بله. این وحدت بر اساس
ما وحدت رو، چون به نظرم یک بحث جدی باید سرش بکنیم. من میخوام چالش ها، انتقادات، آسیب ها، اینا رو همه رو مثلا بله. شما دوستا طرح بکنم اگه بدید. فکر میکنم این پایان بخش برنامه میتونه باشه. آیا دکتر قیصری مشکلات رو برشمردیم، یه بخشی نگاه امام برای حل این مشکلات طرح کردیم، باز اگر سلام میدونید در همین مسیر ما رو کمک بفرمایید که نگاه امام و نوع مواجهه امام برای حل مشکلاتی که برشمردیم، که شاید بد نباشه یه بار دیگه یاداوری بکنم. امام اون محورهایی که حالا در واقع ما احصا کردیم، بحث نبود رهبری، مشکل در دولت‌ها، بحث غرب‌گرایی و وابستگی اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و فکری، بحث تفرقه و نبود نگاه سیستماتیک و کلنگر به جهان اسلام رو ما از در واقع بیانات امام استخراج کردیم و طرح کردیم در جلسه قبل این جلسه. باز در این مسیر مواجهه امام با این مشکلاتی که در جهان اسلام خود امام معتقد بودند و از نگاه امام برشمردیم، چه محورهایی داره داشتیم؟
فرمایش حضرت عالی رو من اینجوری درک کردم که برای حل فصل این معضلات حضرت امام چه راهبردهایی رو
بله در واقع نوع مواجهه ما با این مشکل
دارن و چه یعنی از مجموع اندیشه های حضرت امام و در واقع سنت و سیره ایشان چه چیزی رو ما میتونیم به عنوان راهبرد برای حل این معضلات درک بکنیم. خب اگر پرسش شما این باشه، به نظر من میاد در باب اون معضل اساسی که مسئله وابستگی است و سطوح مختلف اون، که حضرت امام معتقد بود مهمترین مسئله وابستگی در دنیای اسلام و حتی جهانی که وابسته شده مسئله ایمان و عقیده است که آقای دکتر هم اشاره فرمودن، یعنی اون چیز عناصری که ایشون فرمودن. باز یه نکته هم به ظرافت اشاره کردن که ما با آمریکا زمانی رابطه برقرار میکنیم که آدم بشه، یعنی یه سری عناصری در واقع هویتی وجود داره که اون عناصر هویتی در واقع بسیار تعیین کننده است و صفاتی که انسان‌ها در واقع بهشون تعلق میگیره که این وابسته است، این آدمه، این آدم نیست، ظالمه، مستکبره، بر اومده از اون عناصر ذاتی و هویتی است. مهمترین معضل رو در وابستگی به نظر من حضرت امام تبیینشون اینه که خیلی هم زیر ساختی هست و زیر ساخت همه مسائل هست. آقای دکتر هم اشاره فرمودن که در باب وحدت و در واقع استقلال حضرت امام روی عنصر عقیده و در باب قدرت باز روی عنصر عقیده تاکید داشتن. خب اینم در واقع تبیین کننده است. بنابراین برای حل این معضل حضرت امام یک استراتژی کلی رو در واقع پیشنهاد میکنن و اون بازگشت به خیشتن. این بازگشت به خیشتن برای مسلمان‌ها به طور طبیعی بازگشت به اسلامه، برای غیر مسلمان‌هایی که تابع یا به زور یا به هر وسیله‌ای با ترفندهایی که نظام استکباری داشته، این هم اشاره بکنم اینجا که حالا بعضی‌ها معتقدن که اصلا چیزی به نام توطئه وجود نداره و این توهمی است یا تفکری است.
من فکر می‌کنم این حرف یک مقدار خیلی اخیراً طرح می‌کنه.
وجه تراژیکش اینه که ظلم در حق توطئه‌گران هم هست. شما وقتی این حرفو دارید می‌زنید، برای که اونا خودشون هم چنین اعتقادی ندارن. وقتی چرچیل داره خودش میگه ملت انگلستان بقاش به وجود توطئه‌های بزرگه، کسی که داره توهم میگه توطئه، توهم ظلم به چرچیل هم داره میکنه، به اینکه اون خودش میگه من اگر اینجا هستم به خاطر توطئه است که اینجا. و این نکته ظریفه است. بنابراین این هم بحث مهمی است در دیدگاه ازم. به هر حال چه اون ملت‌هایی که با توطئه به بنده وابستگی ورود پیدا کنن، چه با قوه قهریه و زور و جنبه‌های دیگه ورود پیدا کنن، راه خروج و اون زیرساخت اساسی رو حضرت امام بازگشت به خیشتن میدونن. بنابراین برای غیر مسلمان‌ها بازگشت به هویت بومی شونه و برای مسلمان‌ها بازگشت به اسلام. نکته دوم که در باب راهبرد این مسئله هست، آقای دکتر هم اشاره فرمودن، بحث اتحاد با دست تنها حضرت امام معتقد بودن نمی‌شود. اتحاد در سطح دولت ها را هم حضرت امام میپذیرفتن، ولی به هر کدوم دولت ها اگر با هم دیگه متحد بشن این اتفاق میتونه بیفته، ولی از اونجا که دولت های کشورهای اسلامی دولت های فاسد و وابسته بودن، اساسا این دولت ها تفرقشون، گرایش به پراکنششون بیشتر از گرایش به همگرایی بود. بنابراین حضرت امام بستر بحث وحدت رو روی ملت ها گذاشتن. بنابراین در گام اول متحد شدن ملت های اسلامی، برای که قلب ملت ها و اون اصالتی که ملت ها دارن باز به همدیگه برای وحدت و پیام اسلام نزدیکتره. بنابراین بحث وحدت و بر محور اون چیزی که حضرت امام فرمودن، برادری که عنوان اسلامی داره، برادری در جاهای دیگه هم ایدئولوژی های کمونیستی مارکسیستی هم اونها هم یک نوعی مفهوم از برادری رو دارن که اونم پای عقیده داره، تعارف بیشتر آقای دکتر، همینطور که فرمودید. ولی اخوت اسلامی که مبناش چیه؟ مبناش بر اساس عقیده است و الزاماتی که این مفهوم داره و بسیار بومی است. این که جناب علی در جلسه گذشته هم اشاره فرمودید که حضرت امام یا از رایس بود، ما همین رو از کیسینجر هم داریم، همین نوع تعبیر رو که حضرت امام با یه دیدگاه دیگری صحبت میکنن، با یک مفاهیم دیگری صحبت میکنن که ما برای ما قابل درک نیست، ولی غافل از اون هستن که اتفاقا این مفاهیم برای مخاطبین امام بسیار قابل درکه. یه آدمی که حتی زبانش هم فارسی نیست وقتی این ترجمه میشد این رو درک میکرد، میفهمید، برای که حضرت امام از ذخایر واقعی دنیای اسلام و اون هویت ها در واقع استفاده میکردن. کلمات امام کلمات بومی بود، کلمات خارجی نبود. به همین دلیل یه نکته که ما در اینجا داریم این بحث برادری ایمانی است که محور وحدته، و نکته دیگه اینه که پس وحدت یک پایه در واقع اعتقادی داره که در ایمان و توحید، کلمه که بر اومده از اعتقادی است که حضرت امام میفرمایند در سطح شعار لا اله الا الله در واقع بایستی راهنمای ما باشه. و بحث بعدی دیگه اینه که حضرت امام از ظرفیت ها و فرصت های موجود خیلی خوب استفاده میکرد، یعنی از این مبنا آدم اگر بخواد نگاه بکنه، حالا مثلا در رابطه با استراتژیست های تاریخ، مثلا میگن سانتسو یک فرد استراتژیست چینی، بعد نمیدونم آقای دکتر هم اشاره کردن به بحث هارتلند و اینا که اینا هم استراتژیست های آلمانی مثلا برای پیروزی در نبرد معتقد بودن که هر کی خشکی های زمین رو بگیره مسلط میشه، یا آمریکایی ها که مثلا فرض بکنیم معتقدن که هر کی قوه دریایی رو داشته باشه. من فکر میکنم یکی از پیچیده ترین استراتژیست هایی که شایسته این هست که الگوی در واقع ایشون کاویده بشه و فرموله بشه و بیان بشه در سطح استراتژی، خود حضرت امامه. حضرت امام با شناخت عمیقی که از فرصت ها و ظرفیت ها به درستی و با کمترین هزینه از ظرفیت ها استفاده میکردن. یکی از این ظرفیت ها ظرفیت حج بود که تا اون زمان کسی اصلا بهش توجه نداشت. امام فرمودن حج رو تبدیل کنید به یک عرصه‌ای برای اینکه آسیب های دنیای اسلام، مردم دنیای اسلام، روشنفکران دنیای اسلام تمام که اینا بشنن گفتگو بکنن راجع به مسائل خودشون. بنابراین نوعی این غریبگی که دنیای در واقع استکبار ایجاد کرده و ملت ها فرصت اینو پیدا نمی کنن که همدیگه رو ببینن در عرصه حج و در واقع مراسم حج، مراسمی است که به لحاظ اعتقادی همه ملت‌های اسلامی نمایندگانشون اونجا حضور پیدا می‌کنه به طور طبیعی. امام گفت این عرصه رو تبدیل کنید، این فضا رو از این فرصت استفاده کنید، برای که اولا تبدیلش کنید به اینکه آشنایی بیشتری پیدا کنید، همدیگه از مسائل و معضلات رو به گفتگو بذارید و عرصه‌ای بکنید به عنوان یک نمادی از اتحاد و یک نمادی از یک رنگی و یک وحدت که به هر حال شرایط ظاهریش هم ایجاد میشه که همه یک پوشش دارن، همه به یک قبله حرکت میکنن، همه یک نوع رفتاری رو انجام میدن، اینو در حوزه عقیده، در حوزه رفتار، در حوزه گفتگو هم تبدیل کنید. بنابراین بهره برداری از شرایط و فرصت های موجود هم به نظرم از اون بحثایی است که حالا دیگه من اگر فکر میکنید تا اینجا کفایت میکنه بحث رو در واقع خاتمه بدیم در این محور و انشالله در فرازهای بعدی باز نکات دیگه رو میتونم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. من یک زمینه ویژه‌ای رو برای یکی از مسائل مهم جهان اسلام نگه داشتم در ذهنم. امام یه بحث خیلی عجیبی دارم، من تعبیر میکنم به عجیب، برای اینکه واقعا با ظاهر معادلات سیاسی قابل درک نیست. بعد جالبه که رهبری هم همین بحث رو دارن. از رهبری زدن آغاز بکنم و به امام برسم. در این مسائل آشفته منطقه علمای جهان اسلام که اومدن خدمت رهبر معظم انقلاب در حسینی امام خمینی، آقا اونجا بحث فلسطین رو طرح کردن و فرمودن که اینها نباید از شما از فلسطین غافل بشید. میبینیم جای جای بحث های امام واقعا هر اتفاقی باز در منطقه در خود دوران امام میفته، جنگ خود ما میشه و قص الهازا، امام فلسطین رو محور نگه میدارن و بعضی تعابیر ناظره به اینه که گویی اصلا بعضی اتفاقات منطقه رخ میده از دید امام و رهبری برای اینکه مسئله فلسطین نادیده انگاشته بشه. جایگاه مسئله فلسطین در تحلیل مشکلات منطقه از نظر امام چیه دکتر مسعودی؟
بله، این مطلبی است که اتفاقا به طور خلاصه در برنامه گذشته گفتیم و رد شدیم. حضرت امام یه دیدگاهی دارن که درست هم هستش.
بله.
و اون این که اسرائیل تأسیس شده برای نابودی جهان اسلام، تأسیس شده برای تسلط غرب بر کل جهان اسلام، تأسیس شده برای ایجاد وابستگی و اسارت کل مسلمان ها.
بله.
جدی امام این رو اعتقاد دارن. بله. از اول، یعنی از سال 41 به طور دائم ایشون علیه اسرائیل صحبت کردن و جالبه که در همون سال 42 سواک واعظها و منبری ها رو میخواد و ازشون تعهد میگیره، میگه شما حق ندارین راجع به خطر اسرائیل بالا منبرها حرف بزنید.
بله.
این سال 41-42، نه حالا، اون موقع بنابراین قضیه به این ترتیب جدی بوده. حالا غربیا چی میگن؟ غربیا میگن اسرائیل آخرین خاکریز دفاعی ما در مقابل جهان اسلامه و اگر اسرائیل سقوط بکنه ما هیچ سنگر دفاعی در مقابل جهان اسلام نداریم. خب حالا با این وضعیت شما در نظر بگیرید، پس بنابراین خیلی قضیه فلسطین مهم میشه، کاملا هم درسته. و اعلامیه‌ای رو که امام در سال 58 مرداد 58 دادن و روز قدس اعلام کردند، اون کاملا نشون میده دیدگاهشون راجع به قضیه فلسطین. و اینکه امام فرمودن روز قدس روز اسلام است، اینا قابل بررسیه. اما معمولا جملاتشون همینطوری نبود که بگیم حالا ایشون یه جور گوگو روز قدس روز اسلام است، اینطوری نیست، واقعا حساب شده بودش. خب بنابر این قضیه به نظر من اونهایی که عمق قضایا رو میدونن قابل فهم و قابل درکه، اونم که نمیخواد بدونه و نمیدونه ما باش کار نداریم، اونها یه حساب دیگه دارن، ولشون کنید، تو فعلا با اونا ما کاری نداریم. ولی واقعا بحث اسرائیل بحث خیلی خیلی جدی هستش و نخست وزیر اسرائیل در سفری که چندی پیش به اروپا داشت یه جمله گفت و اون جمله خیلی به نظر من قابل توجه، گفت اگر قرار شد اسرائیل از بین برود اتفاقات بزرگی باید در دنیا بیفته.
بسیار خیلی ممنونم.
پس بنابراین معلوم میشه امام چه چیزایی رو دیده بود و اینکه صریحا اسرائیل قده سرطانی و دشمن مسلمان ها و جهان اسلام و اون تعبیر رو که عرض کردم که گفتم اگر نمیدونم انگشتش به دریاها بزنه دریاها نجس میشن رو اهمیت مشخص میشه.
بسیار خیلی ممنون. باز به نظرم با توضیحات خوبی که آقای دکتر مصری دادن، این عجیب بودن این مسئله با چند توضیحی که بدن همچنان باقیه. برمی‌گردیم با کمک آقای قیصری و حضرت عالی آقای دکتر منصوری یه کمی باز بحث رو بیشتر در حوزه جهان اسلام و نسبت فلسطین و مسئله رژیم قاسم صهیونیست با جهان اسلام باز می‌کنیم. وقت شما بخیر. شما همچنان شنونده برنامه رهنما هستید و ما در حال واکاوی بحث‌های مربوط به جهان اسلام در اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه با حضور جناب دکتر جواد منصوری معاون محترم مرکز اسناد انقلاب اسلامی و جناب دکتر نورالله قیصری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. آقای دکتر قیصری، برای اینکه بحث فلسطین رو به یک سرانجامی برسونیم، من محضر از طالب طرح بکنم که من هنوز فکر میکنم که نوع مواجهه امام، البته توضیحات آقای دکتر منصوری خیلی توضیحات خوبی بود، یعنی اهمیت این مسئله رو واقعا باز کرد برای شنوندگان، منتها برای اینکه تکمیل بشه و بحث بیشتر بحث پیدا بکنه، فکر میکنم این عجیبه که در بحبوحه انتخاب، در بحبوحه مسائل و اتفاقات منطقه که ما عراق و سوریه رو به عنوان کشورهای بسیار استراتژیک جهان اسلام داریم در خطر خیلی جدی میبینیم، آقا بحث تسلیح کرانه باختری رو مطرح میکنن و امام در بحبوحه جنگ و مسائل در واقع داخلی، بحث منافقین، بحث‌های مربوط به انقلاب، اون بحثی که آقای دکتر فرمودن، خب بحث امام در روز قدس مال سال 58، یعنی دیگه اوج انقلاب، اوج این است که باید مسائل داخلی و چه و اینها رو مثلا حل بکنیم در کشور، مسائل بین‌المللی داریم، مشکلات متعدد، ولی امام روز قدس اونجا پایه‌گذاری میکنن و ما میدونیم که بالاخره از این منظومه عجایب در واقع امام، این باید تحلیل بشه، باز بشه که چرا فلسطین و در واقع رژیم قاسم صهیونیستی اینقدر اهمیت داره به عنوان یک قده سرطانی.
بله، من تصورم برای اینه که ببینید، حالا نکته‌ای که جناب علی فرمودید، ما از یه زاویه، من یک کوچیک بحث بکنم و بعد در واقع به اون علت یا به هر حال درکی که خودم از موضوع دارم بگم این رو. ببینید، یکی از عجایب و در واقع مختصات و ویژگی‌های خاص انقلاب اسلامی اینه که ما در هیچ کدوم از انقلابات دنیا که انقلابات تاریخ ساز هم هستن، مثلا انقلاب فرانسه، انقلاب روسیه، انقلاب حالا مثلا جنگ‌های استقلال آمریکا که با برخی ها به عنوان انقلاب ازش یاد میکنن، و انقلاباتی که توی کشورهای غیر این حوزه اتفاق افتاده که حالا تحت عنوان جهان سوم که ما قبول نداریم این مفهوم سازی ها رو، اساسا این مفهوم سازی ها رو استعماری استکباری میدونیم، برای که اصلا این مفاهیم شأن و جایگاه آدم ها رو تعریف میکنن و وقتی پذیرفته شد کسانی که با این مفهوم خودشون رو تعریف می‌کنن، قد و قواره و در واقع مقیاسی که این مفاهیم شکل مقیاس پیدا می‌کنه و خودشون رو در قالب اون می‌بینن، بنابراین مفهوم جهان سوم اساساً مفهومی است که ارتقا و ظرفیت سازی و پیشرفت و اینها رو و به قول عمومی و عوامانش سری میان سرها شدن اصلاً ازش گرفته است. بنابراین من میگم انقلاباتی که در سایر نقاط دنیا اتفاق افتاده، مثلا در کوبا، در چین، مثلا فرض کنیم انقلابی که در هندوستان بود، در هیچ کدوم از این انقلابات و این تحولاتی که تحولات بزرگ تاریخی هستن، شما یه نمونه نمیتونید پیدا کنید که سرنوشت یک ملت خارجی، یه ملتی که حالا پیوستگی جغرافیایی ندارن، در یک گوشه دیگری از دنیا با مساله، با منافع اون ملتی که ملت انقلاب کننده است، پیوند عمیق و در هم تنیده‌ای به هم دیگه پیدا بکنن. و این ویژگی انقلاب اسلامی است به نظر من، که مسائل ملت ایران با مسائل ملت فلسطین انگار یه مسئله است. و در دیدگاه امام، شما فرمودن آقای دکتر به درستی که ساواک وقتی حضرت امام رو گفتن که شما راجع به سه تا چیز صحبت نکن، علیه شاه صحبت نکن، علیه آمریکا حرف نزن، علیه عرضم به حضور شما اسرائیل هم صحبت نکن. بعد حضرت امام فرمودن در اون سخنرانی مشهورشون که انگار شاه نکنه شاه آمریکاییه و اینکه صحبت از استقلال داره میکنه. خب ببینید، پس مسئله از این اساس بحث مهمی است و چرا حال اینجوریه. من فکر میکنم برگردیم به همون آسیب شناسی. اگر مهمترین مسئله جهان اسلام رو مسئله وابستگی بدونیم، اون نقطه و گرهگاهی که وابستگی در همه ابعاد و ارکانش نمود پیدا کرده قضیه فلسطین.